أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم نظر مبارک مرحوم آخوند رضوان الله علیه بر این بود که یک تعریف جامعی تصویر کنن برای استصحاب، که این تصویر جامع، جامعیتش نسبت به همه مبانی اعتبار استصحاب باشه. و تعریفی رو عنوان فرمودن که عرض کردیم. حالا تعریف ایشون حکم بود بالبقا، اول حکم بالبقا، و این خب محل اشکال هست از این جهت که آیا ما در باب اصول عملیه حکم داریم یا بیان وظیفه عملیه مکلفه؟ این حکم با اون حکم اصطلاحی ما که انشاء برانگیخته از مصالح و مفاسد نفس الامریه است تفاوت میکنه. اینجا فوقش حکمتی که در جعل اصول عملیه بوده رفع تحیر مکلفه، مکلف سرگردان نمانه، راهی پیش پاش بگذاری، این بوده. ولذا مثل مرحوم شیخ قبل از ایشون میان و اصلا تعبیر و اسمی از حکم نمیبرن، میفرماین ابقا، ابقا و ماکان. ابقا غیر از حکم به بقاه، اینو بهش توجه داشته باشیم و توجه کردیم. یا مثل مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه میفرماین استصحاب هو الابقاء العملی. خب حالا با توجه به همه این حرفا، آیا واقعا اون چیزی که مرحوم آخوند در صددش بوده و نظر مبارک ایشون بوده میشه تصویر کرد یه تعریف جامعی؟ حالا ما عرضی داریم اینجا. عرض ما این است که ما ابتداعا بیایم اون تصویر شرعی رو که از استصحاب هست، اگر استصحاب بر مبنای نصوص باشه، یعنی دلیل اعتبار استصحاب روایات و ادله شرعیه باشه، این استصحاب رو چجور تعریف میکنیم و چجور بیان میکنیم؟ نه چجور بیان میکنیم، چجور بیان فرمودن در نصوص. اینو به دست بیاریم، شاید این توجه نشده باشه. وقتی ما وارد ادله استصحاب بشیم، الان هم میخوایم وارد ادله بشیم، فقط میخوایم این روایات رو فی الجمله بگیم، استصحاب درشون چجوری تعبیر شده، این رو فقط میخوایم بگیم. روایاتی که بعدن میایم به عنوان ادله استصحاب عرض میکنیم، یکی صحیحه اولای زراره است، در اونجا هست فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُزُوئِهِ وَلَا تَنْقُزُ الْيَقِينَ أَبَدًا بِشَكْ وَلَاكِنْ يَنْقُزُهُ بِيَقِينٍ آخر. تعبیری که اینجا هست لا ينقز اليقين ابدا بشک، این تعبیری است که در اینجا داریم. حالا لا ينقز نهی، یعنی نقض نکند یقین را با شک. در صحیحه ثانیه زراره داریم فلیس ينبقي لك ان تنقز اليقين بشک، نهی نیست اینجا، لا ينبقي ما در فارسی میگیم سزاواره، ولو معنای باز نهی ازش میفهمیم و استظهار میکنیم در روایات، اما این تعبیر علیه لا ينبقي لك، که در حقیقت این تعبیر فلیس ينبقي با تفریع فایی که اولش هست در مقام تطبیق کبرای استصحاب است بر مورد روایت، چون روایت مورد داره، و تعبیر میکنه لا ينبقي نقض اليقين فيه بشک، در این مورد سزاوار نیست که یقین نقض بشه. در صحیحه ثالثه که این رو یه قدری ما بهش بیشتر نظر داریم، روایت اینه و اذا لم يدره في ثلاث هو او اربع، اگر شخص شک داره و نمیداند در رکعت سوم هست یا رکعت چهارم، و قد احرز الثلاث، رکعت رو احراز بکنه، شک داره در چهارم، قام، فرض اینه در رکعت سوم نشسته، قام فاضاف الیها اخرى، این پاشه و یک رکعت دیگه بیاره. ولا شیء علی، این مورد روایته. حالا کار نداریم این مدلول چه هست، قابل التزام هست یا نیست. در ذیل روایت بعدش هست ولا ینقض الیقین بشک، ولا یدخل الشک فی الیقین، و یا ولا یخلط احدهما بالآخر، ولکن ینقض الشک ينقض الشک فی الیقین و یتم علی الیقین. بعد از همه این تعبیرات فیبنی علی، یبنی علی، یبنی علی الشک، ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. خب یک صغرایی است که مورد روایته، شک در 3 و 4 در رکعات نماز هست. این مورد رو امام تطبیق استصحاب فرمودن. البته اونجا بحث داریم که آیا تطبیقش بر استصحاب بر قاعده یقین، این حرفا رو بعدن میزنیم. اینجا اگر استصحاب باشه آخر روایت فیبنی علی، این فافای نتیجه است، یعنی اون نتیجه‌ای که حکایت از کبرا داره. امام تعبیری رو به کار میبرن، تعبیر چیه؟ فیبنی علی، بنا بگذارد بر یقین، بنا بگذاره، این استصحابه. ولا یعتد بشک فی حال من الحالات. خب روی این اصل و این روایت ما اینجا عرضم بزرگتون که با 2 روایت اول فرق میکنه. در صحیحه اولا بود لا تنقض الیقین بشک، لا ینقص. در صحیحه دوم بود لا ینبقی. اینجا 2 تعبیر ما برخورد میکنیم، یکی فیبنی علی، یعنی یبنی علی الیقین عند الشک فی بقائه کبراست، و عدم الاعتداد بشک. عدم الاعتداد یعنی عدم توجه. ما بیایم بگیم استصحاب عبارت است از عدم الاعتداد به شک عند یقین سابق، وقتی یقین داری، وقتی عند کونهی متیقنن سابقن به اصطلاح، این هر دوش میشه. این رو از این روایت میتونیم مفهوم استصحاب رو ما در بیاریم، البناء علی الیقین سابق عند شک لاحق، یکی. یا از اون ور بیاییم بگیم عدم الاعتداد به شک به نسبت اله ما تیقن بهی سابقا، این هم ممکنه. این از این روایت برمیاد. خب مخصوصا با توجه به این که اینجا با فای تفریح هست، در مقام بیان کبراست امام، یعنی کبرایی را منطبق می فرمایند بر مورد روایت. کبرا چیه؟ کبرا استصحاب، اگر تمام باشه دلالت روایت. بنابراین استصحابی که تطبیق می شود بر مورد روایت مفهومش عبارت از این میشه، فیبنی علی. خود شیخ هم رضوان الله علی، مرحوم شیخ انصاری، در رسائل وقتی این 3 صحیحه رو که صحاح زراره هست نقل می فرماین، تعبیرشون اینه، این عبارت شیخه، فهازه الاخبار الامرت بالبناء علی الیقین و عدم نقضه. این استفاده است که شیخ میکنه از این 3 روایت، یعنی در این صحاح ثلاثه زراره عنایت فرمایید. در روایت 3 فقط ما داشتیم فیبنی علی، شیخ می‌فرماید مستفاد از صحاح ثلاثه چیه؟ این اخبار، فهازه الاخبار الامرت بالبناء علی الیقین و عدم نقصه. یعنی مرحوم شیخ می‌خواد استظهار بفرماید از روایت اولای زراره که فرمود لا ینقض الیقین بشک، و از روایت ثانیه زراره لا ینبقی لک ان تنقض الیقین بشک، از اونها هم باز استفاده بنا میکنه، با اینکه این فیبنی علی در روایت 3، اما شیخ استفاده کلی که میکنه فهازه الاخبار الامرته بالبناء علی الیقین و عدم نقضه، که تعبیر از میکنه که انشاء شارع در مورد استصحاب چیه؟ البناء علی الیقین، انشاء شارع یعنی اونی که شارع امر کرده چیه؟ امر شارع متعلقش مفهوم استصحاب دیگه، اونی که شارع بهش اشاره کرده، امر کرده، انشاء کرده، البناء علی الیقین. در موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن صلوات الله و سلامه علیه، این روایات بعد میاد که حالا این روایت هم اعتبارش تمامه، حضرت میفرمایند اذا شککت فابن علی الیقین. این خیلی قویه، اینا بفرمایید اذا شککت فابن علی الیقین، امر دیگه انشاءه. حالا مهمتر از این، قلت هازا اصلون، راوی اسحاق ابن عمار آدم چیز فهمی بوده، میخواد از امام استفاده کنه، در واقع مسئلت میکنه از امام که اینی که میفرمایید یک کبراست، همه جا میتونم تطبیقش بدم و استفاده کنم. قال نعم، امام هم میفرمایند بله. خب یک کبرا، البته این روایت بر فرض این که دلیل بر استصحاب باشه، حالا قاعده یقین و استصحاب فرقش هم میگیم، حالا در زید چیز اونجا میایم بحث میکنیم، اگر دلیل بر استصحاب باشه خب این صریحه. فابن علی الیقین مثل روایت صحیحه ثالثه زراره میشه، اذا شککت فابن علی الیقین. خب مفادش استصحاب، مفهوم استصحاب، مخصوصا اینم که کبرا هست دیگه، از فای تفریع و اینا نمیخواد استفاده بشه، سریع خدمت امام عرض میکنه هازا اصلون، اینی که میفرمایید یه قاعده است، یه کبراست. امام میفرمایند بله. این مهم از نظر ما. دو تا روایت دیگه در همین ادله استصحاب داریم که اونا بیان دیگری دارن. یکی روایت خصاله، روایت خصال به سندهی عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله، این از اون جزء حدیث 400 هست که ما سندش رو تصحیح کردیم، حالا اینو اونجا خواهیم گفت، حالا بعضی از اعلام خدشه میکنن در سند این روایت، ما سند روایت 400 رو که فروع زیادی در فقه داره اونو تصحیح کردیم ما. حالا قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. اینجا امر به مزیگ دارن، یعنی استصحاب، مفهوم استصحاب در اینجا در کلام امیرالمؤمنین المزیگ علی الیقین، مزیگ یعنی انجام دادن، یعنی عمل، همون ابقاء عملی که شیخ استفاده کرده میخواد از اینجا، یعنی ابقاء عملی رو شیخ به معنای مزیق گرفته، به اصطلاح مدلول مزیق گرفته، مزیق یعنی توجه دادن و عمل کردن، به اصطلاح انجام. این گذشته که میگیم استفاده میشه چون گذشته محقق الوقوع دیگه، یعنی انجام حتمی، یعنی عمل کنه، عمل کنه خلاصش. فلیمز علی یقینه، این روایت رو داریم. روایت دیگری هم انا ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه خواهیم گفت که هم بله حالا عرض بکنم اجازه فرمایید. روایت دیگری هم خواهیم گفت همین مضمونه که یحتمل همین روایت باشه. حالا روایت اول رو مرحوم صاحب وسائل شیخ الرعاملی نقل میکنه، روایت دوم در وسائل نیست، مستدرک نقل میکنه، همین عبارت من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه، اینجا مزی هست. این نظر رو ما کردیم به روایات. خب اگر در اینجا چیزی که ما استفاده کردیم از روایات، عدم نقض یقین به شک، مفهوم استصحاب، عدم نقض یقین به شک، عدم و انبقاء نقض یقین به شک، البناء علی الیقین عند شک، المزی علی الیقین، اینا رو ما استفاده کردیم از روایات. حالا ما مل اشکال که ما بیایم لااقل، حالا بقیه مبانی رو کار نداریم، اون استصحاب، مفهوم استصحاب در مقام تعریفش، مفهوم استصحاب به مقتضای نصوص و ادله شرعیه رو ما بیایم از همین روایات و همین عناوین استفاده کنیم، خارج از اینا نریم. خب روایتی که در اینجا تصریح میکنه بلبنا یا موزی، چرا از این رد بشیم؟ خود روایت میفرماید مفهوم استصحاب اینه، ما بیایم در اینجا این حرف رو بذاریم که یمکن که ما بیایم استصحاب رو تعریف بکنیم، بگیم ال استصحاب هوال بناء علل یقین عند الشک لاحق. بیایم این رو بگیم، چه اشکال داره؟ یا بیایم بگیم ال استصحاب هوال مزیک و علل یقین عند الشک لاحق، این که گیری نداره، این مشکلی نداره، هم مفهوم استصحاب رو میرسانه، هم منطبق با روایات خود شیخ رضوان الله علیه، کسی که میاد استصحاب رو تعریف میکنه به ابقاء عملی، تصریحا صریحا در خود رسائل بفرماید مستفاد از روایات ثلاثه زراره، صحاح ثلاثه چیه؟ ان هذه روایات یعمر آمره هست بالبناء علی یقین سابق. خود شیخ با اینکه عرض کردم سه تا روایت فقط روایت ثالثه بناء داره، شیخ میزنه به هر سه تا روایت، یعنی استفاده بنا رو از سه تا روایت میکنه. اینجا معقوله به نظر ما این حرف رو اگر ما مطرح کنیم. حالا بین مزی و بنا که آقا عنوان فرموده، بنا معمولا در مقام عمله، بنا در مقام عمله، نه صرف بناگذاری ذهنی و فرضی. یعنی شما در مقام عمل وقتی واقع میشی که یقینی قبلا داشتی بعد شک میکنی در بقایش، بنا بگذار بر اون یقین در مقام عمل خودت. درست شد؟ این عین معنای مزیه. مزی همینه، فرقی نمیکنه. یعنی مزی عبارتون اخرى از بنا میشه، منتها ممکنه بگن این البناء العملی به اصطلاح، اشکال نداره، این تأکید بناء عملی که میگیم تأکیده، و الا بنا خودش درش عمل خابیده. درست شد؟ مسئله که در اینجا هست، اگر این معنا رو ما تمام کردیم، اگر این معنا رو گفتیم، ما نسبت به خیلی از اشکالاتی که اعلام درگیرش بودن در تعریف بخواستن رعایتش کنن، ما میتونیم مسئول بمانیم. چطور؟ یک، مشکل اصلی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در تصویر جامع عنوان فرمودن و خودشونم در صدد بودن که جامعی درست بکنن که استصحاب رو بر مبانی مختلف یه جامعی براش در بیاره تعریف بکنن، این بود که ما حالا آمدیم استصحاب رو از باب بناء عقلا گرفتیم. استصحاب از باب بناء عقلا یعنی سیره عقلا در بناگذاری عقلا، عقلا وقتی یقین سابق دارن و شک لاحق در مقام عمل چه میکنن؟ بنا میگذارن بر یقین. خب این عین همین تعبیر روایته، عین تعبیر روایته. عقلا هم بنا رو در مقام عمل میگذارن دیگه، اصلا میگیم بناء عقلا. عقلا فرضی که نمیشینن تصویری کار بکنن، در مقام به اصطلاح رفع گرفتاریاشون در تعاملاتشون، در عمل خارجی، در زندگی معیشتشون به اصطلاح میان بناگذاری میکنن. پس بناء عقلا هم همینه، عقلا میان بناگذاری میکنن. مفهوم استصحاب اگر ما گفتیم البنا علی الیقین سابق، همون جور که عند الشرع تمامه چون مفاد روایته، عند العقلا هم تمامه. درسته؟ گیری نداره؟ بنا همه میدانن در عقلا بناگذاری هست، اینجا هم بناست، ولو مرحوم آخوند رضوان الله علیه تعبیر تعبدی میکنن. حالا اون تعبدی رو ما گفتیم این معنای تعبدی است، اما بناگذاری است. عقلا برای همین زندگی خودشون یه بناهایی دارن، بناگذاری‌هایی دارن، اینم یکی از بناگذاری‌هاشون باشه اگه ثابت بشه. خب این عین تعبیری میشه که ما در روایات داریم، اصلا مشکلی نداره که ما بخوایم درستش کنیم. میمانه اگر استصحاب رو به مقتضای حکم عقل گرفتیم، به مقتضای حکم عقل همونجور که گفتیم ادراک عقله، ادراک عقل یعنی ادراک قوه عقله انسان، ادراک من میکنم، ادراک مثلا ادراک می کند قبح ظلم را. درست؟ حکم عقل دیگه، حکم عقل عملی هست، قوه مدرکه. بله، توجه. بله حالا شما نبودید مباحث قبلی، حالا حکم گیر داره صاحب کفایه گفته حکم، ما بحث کردیم، اجازه فرمایید میرسیم، اینو قبل مطرح کردیم، حالا بازم مطرح میکنیم، نه میرسیم، باید اشاره کنیم، نه حکم گیر داریم از حکم گفتن، ولذا شیخ عدول میکنه از حکم، عنایت فرمایید، اینو قبلا گفتیم. در اینجا حکم عقل ادراکه، و وقتی که من ادراک کردم مثلا قبح ظلم را یا حسن عدل را، این ادراک به چه معناست؟ یعنی عقل میگوید در اینجا من که درک میکنم بر اساس این درک تصدیق باید صورت بگیره، تصدیقه که در کلمات هم داشتیم، تصدیق اگر گفتیم بنایی که ما میگیم در مقام عمل مصداق تصدیقه، یعنی اگر عقل ادراک میکنه که اگر یقین داشتید، حالا این حکم عقل چیه؟ از مستقلات عقلی است مثل قبح ظلم یا از غیر مستقلات، اینو بعد بیان میگیم در دلیل اونجا میگیم. این عقل ادراک میکنه، معنای ادراک عقل یعنی تصدیق. در اینجا وقتی ما میایم میگیم از نظر عقل اجتماع نقیض این ممتنع است، ادراک میکنه، چی از ما میخواد در مقابلش؟ تصدیق بکنیم، یعنی هر کجا که اجتماع متناقض این بود بدانیم نمیشه دیگه، الا یا تصدیقه. ما اگر آمدیم و تعریف استصحاب رو البناء گذاشتیم، بناء مصداق تصدیقه، خود تصدیق نیست، مصداق تصدیقه، یعنی می توانیم در اینجا بیایم بگیم این تعریفی که ما می کنیم البناء علی الیقین السابق، اگر ما بیایم از ناحیه عقلا مشروع، از ناحیه عقل و ادراک عقلی مشروعیت و اعتبار استصحاب رو بگیریم، بنا بر اساس همون کاریست که اونا می کنند، بنا در واقع ادراکی که اونا میکنن و لازمش تصدیقه، این بنا مصداق عملی تصدیقه، یعنی استصحاب در ادراک عقلی مصداق تصدیق خواهد شد. این مفهوم قابل انطباقه. خورنده این کار، بله، بنا نفس تصدیق نیست، ولذا اگر ما بخوایم صاف استصحاب رو طبق مبنای عقلی تعریف بکنیم، باید بیایم بگیم الادراک العقلی لبقاء الیقین عند الشک فی، این تعریفشه. ما میخوایم تعریف جامع بکنیم، تعریف جامع یعنی به اون مبانی دیگه هم بخوره. اگر ما بیایم بگیم الادراک العقلی، خب به نصوص نمیخوره، به سیره عقلا نمیخوره، اگر دلیل اعتبار رو اون گرفتیم. ولذا در اینجا یه ذره ما کوتاه بیایم، چون همه مجبورن کوتاه بیان، اینجا بگیم استصحاب اگر گفتیم بناء علی الیقین هست، مصداق تصدیقی است که ادراک عقلی از ما میخواد، این مصداقه. پس مصداق مفهوم استصحاب از نظر عقل میشه، و این خورندش از حکم بهتره. ما در اونجا مرحوم صاحب کفایه حکم فرمود، بعد حکم رو میخواستن هم بر بنای عقلا منطبقش بکنن هم به ادراک عقلی، در حالی که نه در ادراک عقلی حکم داریم نه در بنای عقلا حکم داریم. درست شد؟ بله، میشه درست کرد. البته صاحب کفایه اینجور نمیخواد درست کنه، صاحب کفایه نظر مبارکشون این بود که به هر حال وقتی بنا داشته باشن عقلا در حد حکم میشه، حکم در واقع یک الزامه، و عقلا هم در بناشون یه نحوه تعبد دارن یا ادراک عقلی، الزام عقلی میاره، حکم ازش استفاده کنیم. این خورند و چسبندگیش اینجوری بود. بله شما میتونید بیایید بگید در نهایت ام، حالا ما هم این حرفو میزنیم، اشکال نداره، که اگر ما آمدیم و گفتیم استصحاب اعتبارش از باب بناء عقلائه، شارع امضاش بکنه، خب حکم باید کنارش در بیاد، حکم در میاد دیگه. و اگر حکم عقل باشه به قاعده ملازمه باز حکم در میاد، منتها اونا از اون باب حکم بشه گفت، اگر حکم اینجا بتونیم بگیم که مشکل داریم، اگر حکم بتونیم اینجا بگیم. اینی که ما عرض میکنیم یعنی اگر ما بیایم استصحاب رو تعبیر بنا بکنیم در اینجا به جای حکم یا به جای ابقا، خورن در اینجا به نظر من، به نظر ما قوی تره. البنا، این یک مطلب. مطلب دوم، ما از اون گیر و اشکال حکم و عدم حکم خلاص میشیم. چرا؟ برای اون که یه اشکال اساسیه در اینجا. اختلاف اعلام هم در تعریف سر این مطلب ملاحظه فرمودید. ما حکم در باب اصول عملیه که بگیم براءت حکم شارعه، استصحاب حکم شارعه، این اول کلامه. همون جور که عرض کردم، به حساب اینکه انشاء کرده شارع اینها رو در مقام بیان وظیفه عملیه مکلف، انشاء از ناحیه شارع، اما نه اون انشائی که در باب حکم در امارات داریم. حکم یعنی الزام و شرع، اما حکم در اصطلاح ما اون الزامی است که ناشی می شود از مصالح و مفاسد نفس الامریه، درسته؟ ولذا مرحوم آخوند این حکم رو میاد میفرماید مراتب اربعه داره، یا شیخ این حکم رو میاد میگه مرتبتین داره، انشاء و فعلیت. و این حکم به اصطلاح در جایی است که ما نحو طریقیتی الالواقع داشته باشیم، و این در امارات، در اصول عملیه ما طریقیت الالواقع نداریم. براءت اگر رسیدیم طریقیت به واقع نداره، حتی احتیاط. بله یک نحو احرازی توش هست که حالا بحث میکنیم، استصحاب اصل محرزه، یک نحو احرازی رو تو استصحاب آقایون تصویر میکنن، اما این احراز طریقیت نیست. ولذا حکم، تعبیر حکم مشکل پیدا کرده. ولذا اینجا استصحاب یک وظیفه عملیه است. شیخ رضوان الله علیه، شیخ آدم دقیقی است، شیخ به لحاظ همین مشکل آمده استصحاب رو که تعریف کرده اصلا اسم حکم نیاورده، گفته الابقاء، ابقاء و ماکان. ببینید ابقاء و ماکان، و چقدر نزدیک تعریف شیخ به تعبیری که ما داریم البنا علی الیقین السابق. یعنی چی؟ یعنی همون ابقاء دیگه، همون ابقاء. این خیلی نزدیکه، منتها ما به حساب این که این تعبیر متن روایته، یعنی مفهومی است که رواییه، مفهوم مستفاد از روایت آوردیم. و مثل مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که میفرماید الابقاء العملی، بنا خودش عمل درش هست، ایشون که نه در ابقاء شیخ، ابقاء و ماکان اون عمل رو ندیده. و استصحاب مثل سایر اصول عملیه لیس به حکم، بلکه وظیفه عملی مکلف اینجا مشخص شده. ایشون فرمودن الابقاء العملی، یعنی در مفهوم استصحاب ابقاء عملی ایشون دیدن که این مفهوم رو اینجور تعبیر کنید. کما اینکه مثل مرحوم میرزا رضوان الله علیه، خاطرتون هست، تعریف کردن استصحاب هو الحکم به بقاء الیقین السابق، اما آخرش درستش کردن من حیث الجری العملی، یعنی این حکم با حکمای دیگه فرق میکنه. حکمی که در باب استصحاب داریم من حیث الجری العملیه، یعنی انشائی است در مقام بیان وظیفه فعلیه مکلف در حال شک، مرحوم میرزا. و مرحوم آقای خویه به اینن تبعیت کردن، باز ایشون میفرماین حکم به ابقا اما من حیث الجری العملی، یعنی هی میخوان این حکم رو از اون حکم طریقیت به اصطلاح اماراتی بیاندازن، وظیفه عملیش رو به رخ بکشن، که بابا حکم در مثل اصول عملیه، در مثل استصحاب تفاوت میکنه با حکم در امارات. بله این نکته دقیقی است که من هی عرض کردم، دلم هم میخواد این توجه بش بشه. ما در اصول عملیه مدلول اصول عملی، یعنی مدلول هم حالا نکیم، مدلول میشه گفت، مفاد اصول عملیه حکم ظاهری هست. حکم ظاهری از چه جهت؟ یعنی انشائی از شرع رسیده هست که اگر من بهش عمل کردم در مقام معذریت و منجزیت به کار من میاد. یعنی فردا منطبق با واقع نبود، من عکس واقع عمل کردم، یخ منو نمیگیرن. عمل به این مؤثر هست برای من، عذر ایجاد میکنه. درست شد؟ ولذا لازمش حکم ظاهری هست، اما نه به این معنا که انشاء شعر در اینجا حکمه. ولذا تردید این آقایون هست. ما در اینجا اگر بیایم به این نحوی که عرض کردیم، اگر ما بیایم بگیم استصحاب حکم، ما نمیگیم حتی حکم من حیث الجری العملی هم مثل ناینی نگیم که پیچ بدیم به اصطلاح، ابقاء شیخ هم نگیم که دیگه خیلی لخت و پوسکلده کرده مطلب رو، بلکه بیایم در اینجا بناء بگیم، البناء علی الیقین السابق. مفهوم مفهوم رواییه، اما به نظر ما انطباقش با سیره عقلا اگر دلیل اعتبار اون باشه 100% و با ادراک عقلی 80%، چون مصداق به اصطلاح تصدیق بناه و این عمل هم در خود بنا در میاد، دیگه جری عملی نمیخوایم اضافه بکنیم. این عرضیست که ما داریم، البناء علی الیقین السابق عند شک لاحق. حالا این یه مرحله. مرحله یه دومی که در اینجا داریم که بهش عنایت بشه، بله چی؟ بلندتر بفرمایید بنده. خب او عقل عملی رو شما میفرمایید، بله، اما فقط احکام عقلیه در عقل عملی منحصر نیست. عقل نه اجازه فرمایید. ببینید این اصلا از غیر مستقلات عقلی است. مثل وجوب مقدمه. وجوب مقدمه رو عقل چجوری میگه؟ خیلی خوب اجازه فرمایید. حالا خیلی خوب این چیه بعد میگیم؟ ببینید جاش که اینجا نیست. مولای این عطا فرمایید. ببینید آسیا به نوبته. ما الان داریم مفهوم استصحاب رو بررسی می‌کنیم. بعدن ادله استصحاب که رسیدیم، وقتی استدلال به دلیل عقلی می‌کنن، اونجا باید مشخص کنیم که این دلیل عقلی چیه؟ ادراک عقلی کجاست؟ عقل کجا همچین ادراکی داره؟ اون داستان دیگه است. اینجاش اینجا نیست. ما میایم وارد میشیم. این عرض ما. حالا در اینجا عرض کردم ما دیگه از مشکلاتی که آقایون دارن با اون چهار مقومی که ما در باب مفهوم استصحاب گفتیم و این تعبیری که به جای حکم گذاشتیم یا ابقا، ما معتقدیم اون اشکالات جواب داده شده. حالا یه نکته رو عنایت بفرمایید. ما در اینجا وقتی بخوایم تعریف کنیم، یعنی مفهوم استصحاب رو بیان بکنیم، این نیست که اگر حالا مرحوم آخوند رضوان الله علیه میخواستن جامع درست کنن به نظر مبارک خودشون، ما هم البته یه جامعه حالا تصویر کردیم، منتها ما مثل مرحوم آخوند مدعی نیستیم که این جامع همه مبانی رو میگیره، چون امکان ندارد بتواند یک جامعه اینجا وجود داشته باشه که تمام مبانی استصحاب رو کما هو و حقه به تمام وجوه شامل بشه، امکان نداره. برای نمونه که عرض میکنم، یکی مسئله شکه که آقا هم از ما سوال کردن که من گفتم عرض میکنم حالا جاش اینجاست ولی امروز نمیرسیم. شکه، شک پیش شرع در اصطلاح شرع در استصحاب با شکی که اندل اغلا هست، با شکی که در ادراک عقلی هست تفاوت میکنه. حدش تفاوت میکنه. و شما بخواید یک جامعه تصویر بکنید که شک رو یکسان در همه مبانی ببینه، ممکن نیست، امکان نداره. بعضی چیزا ما داریم. چی؟ بله بله، حد که با میگیم درجه است دیگه. ما این نکته هست مثلا، البته این خصوص شک رو حالا فردا انشالله عرض میکنم، وقت گذشت تا فردا انشالله. ببینید شک در اینجا درجه داره، درجه شک یعنی حد. اجازه قبل ما اشاره که شما نبودید، ببینید شما این جزوه های ما رو یه مطالعه روش بفرمایید قبلی ها رو ارزم بزرگتون که ببینید شکی که ما میگیم، شارعی که میاد میگه استصحاب، میاد تصریح میکنه و انما تنقضه به یقین آخر، یعنی مادامی که یقین آخر پیدا نشده لا تنقض. شک اصطلاحی شارع در اینجا مادون الیقینه، یعنی زن هم اینجا شکه. اجازه فرمایید. اما زن پیش عقلا اینجور نیست، زن خودش حجته. وقتی زن داشته باشم سراغ استصحاب نمیره. توجه دارید؟ یا زن در ادراک عقلی حجته. توجه فرمایید. اون همون شک متعارف خودمونه، 50% یه ذره این بر اون بر. این توجه باشه.